بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار تلفات انفجارهای روز یک شنبه در بغداد از 130 تن گذشت. ایالات متحده و بریتانیا بمبگذاری ها در عراق را محکوم کردند. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران به نخستین پیروزی خود در جام جهانی رسید. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد دوشنبه 4 آبان 1388 خورشیدی برابر با 26 اکتبر سال 2009 میلادی را می گذرانیم. میرعلی حسینی هستم و در یک ساعت آینده در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود و مجله نیمه شب را با خبر، گزارش و برنامه هفتگی صدای دیگر تقدیمتان می کنیم. نخست تازه ترین خبرها را خواهیم شنید به همت همکارم بکتاش خمسه‌پور. درود بر شما.
درود بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. دو انفجار قدرتمند روز یک شنبه در مرکز بغداد دست کم 132 کشته و بیش از 500 زخمی بر جای گذارد. یکی از این انفجارها خسارات شدیدی به ساختمان وزارت دادگستری عراق رساند، در حالی که انفجار دیگر آتش سوزی بزرگی در نزدیکی دفتر فرمانداری به وجود آورد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را که به وسیله دو خودروی بمب گذاری شده صورت گرفت عهده‌دار نشده است، اما خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات گزارش دادند که این انفجار ها شبیه کار القاعده یا حزب ممنوعه بعث به نظر می رسد. نخست وزیر عراق نوری المالکی از محل یکی از این انفجارها دیدن کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما بمبگذاری‌های انتحاری در بغداد را بیدادگرانه و اقدامی برای عقیم کردن پیشرفت عراق خوانده است. اوباما روز یکشنبه در بیانیه گفت که این بمبگذاری‌ها تنها برنامه تنفرجویانه و ویرانگر آنهایی را آشکار می کند که می خواهند مردم عراق را از آینده‌ای که شایستش هستند محروم کنند. کاخ سفید واشنگتن گفت که اوباما به دنبال این حملات با نخست وزیر عراق نوری المالکی و رئیس جمهوری آن کشور جلال طالبانی تماس گرفت و قول داد که ایالات متحده در کنار عراقی ها خواهد ایستاد. اوباما این بمبگذاری ها را حملات بیدادگرانه به مردم عراق خواند. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند نیز روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفت که حملات خالی از تبعیض به ساختمان‌های دولتی در بغداد یک تذکر هولناک در مورد تهدید افرادگرایی جابران است. نیروهای پاکستان تهاجمی گسترده علیه شبه نظامیان طالبان در منطقه وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز افغانستان را پیگیری می‌کنند. ارتش پاکستان میگوید در پی تصرف کوتکی، شهر خانگی حکیم الله محسود، سرکرده طالبان پاکستان روز یکشنبه تحت پوشش نیروی هوایی پیشروی کرده است. حمله اخیر با هدف از بین بردن پایگاه‌های شبه نظامیان در سه روستا انجام یافته است. یک گروه بازرسان دیدبان هسته‌ای سازمان ملل روز یکشنبه اولین دیدار خود را از کارخانه غنی‌سازی اورانیوم ایران در نزدیکی قم به عمل آورد. خبرگزاری نیمه رسمی مهر گزارش داده است انتظار می‌رود بازرسان بار دیگر از این مکان دیدن کنند. این تأسیسات درون کوهی در نزدیکی شهر قم در دست ساخت است. وجود این تأسیسات تنها ماه گذشته به طور علنی آشکار شد که این موضوع نگرانی قدرت‌های غربی را از اینکه تهران در صدد ساخت یک بمب اتمی است افزایش داده است. ایران هر گونه تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را تکذیب می‌کند. و تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات جام جهانی نوجوانان در نیجریه با نتیجه 2-0 بر گامبیا پیروز شد. The Iranians wait to celebrate on the sidelines as the full-time whistle goes and Ali Dostmaye the coach. گل‌های ایران را پیام صادقیان در دقیقه 44 و کاوه رضایی در دقیقه 84 به ثمر رساندند. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران که در گروه سوم مسابقات جای دارد، روز چهارشنبه با کلمبیا و روز شنبه با هلند دیدار خواهد کرد.
به امید پیروزی تیم نوجوانان فوتبال ایران بکتاش، با سپاس از شما اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم شنید. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از بازرسی تأسیسات هسته‌ای فردو توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. حضور سران اصلاح طلب و حتی نمایندگان آنان در نمایشگاه مطبوعات در تهران با تنش روبرو می شود. نزدیکان احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار دربند، نگران سلامتی او هستند، در حالی که بازجویانش به او گفتند یا از رهبر عذرخواهی می‌کنی یا نامه‌ای را که خطاب به رهبری نوشته‌ای در حلقت فرو می‌کنیم. وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود در راستای آزادی دینی در جهان را منتشر می‌کند. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در ایران به سر می‌برند. 4 تن از کارشناسان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای که شنبه شب وارد ایران شده بودند، روز یک شنبه برای نخستین بار تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم فوردو در نزدیکی شهر قم را بازرسی کردند. نیوشا بغراتی.
علی شیرزاد، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز یک شنبه با اشاره به حضور بازرسان آژانس در ایران به خبرگزاری فرانسه گفت آنها همکنون سرگرم انجام وظایف خود هستند. به نوشته خبرگزاری مهر، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی که تا روز سه شنبه در ایران حضور خواهند داشت، قرار است در چند نوبت دیگر نیز از تأسیسات فوردو بازدید به عمل آورند. ایران روز 21 سپتامبر، بیش از یک ماه پیش، وجود تأسیسات غنی‌سازی فوردو را به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رساند. افشای وجود تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در حومه قم که در میان کوه‌ها و در یک پایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد شده، واکنش‌های گسترده‌ای را در جهان به دنبال داشت، چرا که افشای وجود این تأسیسات در پی انتشار گزارش‌هایی در خبرگزاری‌های خارجی مبنی بر وجود آن صورت گرفت. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، ساخت این تأسیسات را نشانه پنهانکاری ایران در برنامه اتمی خوانده و گفته بود اگر ایران درباره این تأسیسات شفاف سازی نکند، با فشارهای بیشتری روبرو خواهد شد. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، نیز از تأخیر ایران در اعلام وجود این تأسیسات انتقاد کرده بود. به دلیل استفاده دوگانه از غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سوخت اتمی و یا ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای، کشورهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به فناوری لازم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کنند. ایران با رد این اتهام می‌گوید برنامه اتمی‌اش صرفاً در راستای تولید سوخت هسته‌ای مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر برای تولید برق است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با چند قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما ایران با سرپیچی از این درخواست‌ها برنامه یاد شده را توسعه داده است. مقام‌های ایرانی پیشتر اعلام کرده بودند که نسل جدیدی از سانتریفیوژها را که قابلیت و سرعت بیشتری در فراوری اورانیوم دارند، در تأسیسات غنی‌سازی قم به کار خواهند گرفت. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی از تأسیسات غنی‌سازی قم بازدید کردند که ایران برای پاسخ دادن به پیشنهادی در خصوص تحویل اورانیوم غنی شده خود به روسیه برای تبدیل آن به سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی تهران یک هفته دیگر مهلت خواسته است. به دنبال گفتگوهای هفته گذشته نمایندگان ایران، روسیه، فرانسه، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، برخی گزارش‌ها درباره توافق بر سر پیشنویسی درباره ارسال اورانیوم 3.5% ایران به روسیه برای تبدیل به سوخت راکتور تحقیقاتی منتشر شده بود.
گزارش نیوشا بغراتی بود از بازرسی ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای فوردو در نزدیکی قم.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، روز یک شنبه علیرضا بهشتی، مشاور ارشد میرحسین موسوی که با جمعی از همراهانش وارد نمایشگاه مطبوعات در تهران شده بود، پس از استقبال هواداران جنبش سبز از او، با شعارهای گروهی از مخالفان نیز روبرو شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، در جو ناآرام پدید آمده مسئولان نمایشگاه برای حفاظت از مشاور ارشد میرحسین موسوی او را به طبقه دوم هدایت کردند. این رخداد روز یکشنبه، جلوگیری از حضور میرحسین موسوی و حمله به مهدی کروبی در نمایشگاه مطبوعات در روزهای پیش جنجال برانگیز شده بود. علیرضا کرمانی.
حضور رهبران جنبش سبز در نمایشگاه مطبوعات و سه روز خبرساز پس از روزهای جمعه و شنبه که از حمله به مهدی کروبی در نمایشگاه و جلوگیری از ورود میرحسین موسوی به نمایشگاه خبر رسید، روز یک شنبه حضور علیرضا بهشتی مشاور ارشد میرحسین موسوی زمینه‌ساز سفارایی هواداران جنبش سبز و هواداران محمود احمدی نژاد در نمایشگاه مطبوعات شد. همچون روزهای گذشته، روز یک شنبه در نمایشگاه مطبوعات هم شعار یا حسین میر حسین شنیده می شد و هم دقایقی پس از آن و با جمع و جور شدن گروه مقابل شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه نیز به گوش می رسید. علی اکبر موسوی خوئینی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا.
یک نوع هشداری هست به حامیان جنبش سبز طی روزهای آینده، چون راهپیمایی 13 آبان رو در پیش دارین و واهمه حضور میلیونی مردم مثل روز قدس رو اینها دارن، میخوان زهر چشم بگیرن از هواداران و حامیان جنبش سبز و بهشون نشون بدن که متوجه باشید با رهبرانتون وقتی اینجوری برخورد میشه، خود شماها که حامیان اونها هستید تکلیفتون روشن هست.
جز پایگاه‌های اینترنتی وابسته به جنبش سبز، خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی ایرنا و فارس نیز هر کدام به روایت خود از برخوردهای سه روزه با مهدی کروبی، میرحسین موسوی و علیرضا بهشتی خبر داده اند. اما نکته جالب در همه این روایت‌ها این است که رهبران جنبش سبز هنگام ورود به نمایشگاه مطبوعات با استقبال و شعارهای موافق روبرو شده‌اند و هنگام خروج با حمله و شعارهای مخالفان بدرقه شده‌اند. علی اکبر موسوی خوئینی.
برنامه بازدید آقای کروبی، آقای موسوی و آقای بهشتی نشون میده روش رو استفاده میکنن در بد ورود این شخصیت ها. وقتی مردم میرن استقبالشون و در حمایت از اونها شعار میدن، در موقع خروج افرادی رو و رسانه های رو هماهنگ میکنن، با هماهنگی کادر حراستی در موقع خروج اون افراد جای تجمع میکنن، سعی میکنن به بهانه اینکه میخوان امنیت اونها رو تامین بکنن، اونها رو از مبادی خاصی عبور بدن و اونجاها مورد ضرب و شتم و توهین قرار بگیرن.
اگرچه علیرضا بهشتی روز یکشنبه توانست هم به نمایشگاه مطبوعات برود و هم سالم از آنجا بیرون بیاید، اما روز شنبه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از ورود خودرو به میرحسین موسوی جلوگیری کردند و نرسیدن میرحسین موسوی به نمایشگاه به درگیری‌های لفظی میان هواداران او و هواداران محمود احمدی نژاد انجامید. یک روز پیشتر، یعنی روز جمعه، مهدی کروبی، دیگر رهبر جنبش سبز، اگرچه سرزده به نمایشگاه مطبوعات رفت، اما به گفته ی فرزندش حسین کروبی، ماموران حراست نمایشگاه او را به طبقه دوم نمایشگاه هدایت کردند، جایی که باز هم به گفته ی حسین کروبی 30 نفر از افراد سازمان یافته مهدی کروبی را دوره می کنند و به سوی او چیزهایی هم پرتاب می کنند که به آسیب دیدگی سطحی پیشانی مهدی کروبی می انجامد. علی اکبر موسوی خوئینی.
رهبرانی که بار در صف مقدم این جنبش قرار دارن سابقه خیلی روشنی دارن که در مقابل این نوع توهین ها و حرکت ها و برخورد ها حاضر نیستن از اصول و تعهداتی که دارن کوتاه بیان و نشون دادن افرادی نیستن که بخوان از این جور چیزها بترسن. حامیان جنبش سبز هم که بخش عمده ایشون از طیف های نسل جوان هستن، اونها هم که اساسا بحث رهبرانشون براشون یکی از فاکتورها هست، ولی فاکتورهای زیادی مؤثر در حضور اونها و تعقیب این جریان و جنبش اجتماعی بعید می‌دونم که تأثیر آنچنانی روی اینها داشته باشه.
حمله به رهبران جنبش سبز در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه همچنین همزمان شد با اوج گرفتن دوباره زمزمه‌هایی از سوی برخی چهره‌های جناح محافظه‌کار محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس رفتارهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قانون شکنانه خواند و افزود این افراد نه تنها پشیمان نشدند که حالت طلبکارانه نیز به خود گرفتند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
به جای نیاورند. حالا آقای رامین اگر از جایگاه خودش در بین مردم خبر نداره، در سلامت روانی که هیچ، بایستی در انسانیت و در آدمیت و در اصول ابتدایی آفرینش انسان بایستی شک و تردید بکنه و خداوند رو هم بیش از این از آنچه که آفریده مایوس نکنه.
ما هیچ وقت نگران اون چند نفری که با شما تماس میگیرن و طرفدار جنبش سبزن نیستیم، چون انتخابات نشون داد تعدادشون چقدره و هر روز که میگذره از اون 12 میلیون به اون 25 میلیون اضافه میشن و واقعا نشون دادن که ماهیت موسوی و خاتمه مخصوصا کروبی چی هست.
من میخواستم از شجاعت مردی تشکر کنم که این روزها و همه فشارهای حکومت سکوت نمی کند و به دنبال حق و حقوق مردم همچنان می تازد. او کسی نیست جز روحی با غیرت. ممنونم. رضا هستم از گلستان.
من میخواستم با آقای کهروبی و آقای موسوی عرض کنم که شما میخواهید با ریختن خون مردم بیگناه رئیس جمهور بشوید. موقعی که رأی نیاوردید دیگر دست بردارید. به این همه دروغ و نیرنگ علیه آقای احمدی نژاد به هم درست نکنید. آقای کهروبی آن زمان که رئیس بنیاد شهید بود اونقدر سوء استفاده ها کرد، یا آقای موسوی که آن زمان که نخست وزیر بود میگفت که من نمیگذارم که گوشت به کیلوی 200 تومان برسد، ولی حالا بیا به خانه ما و ببین چه رنگین است.
به نمایندگی از میلیون ها نفر به مسئولان کشور میگویم من افتخار میکنم به آقای موسوی رأی دادم. من به عنوان یک ایرانی به شجاعت آقای کروبی افتخار میکنم و اگر کسی حرفی بزنه که بوی توهین به دو این مرد محترم و شریف را بده، انگار به میلیون ها نفر هوادارانشون توهین کرده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد مجدد از اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری و بازداشت چهره‌های سیاسی نگرانی شدید خود را از وضعیت احمد زیدآبادی دبیر کل این سازمان ابراز داشته است. آقای زیدآبادی جزو صدها چهره سیاسی و اجتماعی است که در پی اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد بازداشت شد و اکنون به نوشته این بیانیه بیش از 40 روز است که هیچ خبری از وضعیت او در دست نیست. محمد صادقی عضو شورای مرکزی و شورای سیاستگزاری ادوار تحکیم وحدت در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا میگوید آقای زیدآبادی در آخرین ملاقات خود گفته است تحت شکنجه و فشار شدید قرار دارد تا در جلسه دادگاه به خاطر نشر مقاله انتقادآمیز نسبت به رهبر جمهوری اسلامی علناً عذرخواهی کند. احمد زیدآبادی در نامه خود آیت الله خامنه ای را با عنوان معظم خطاب قرار نداده بود. به گفته وی احمد زیدآبادی در پی رد این درخواست مورد ضرب و شتم شدید قرار دارد. محمد صادقی در تهران.
5 ماه از بازداشت غیرقانونی دبیر کل و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، یعنی جناب آقای دکتر زیدآبادی و جناب آقای عبدالله مؤمنی میگذره. خب ما آخرین خبری که ما جناب آقای دکتر زیدآبادی داشتیم مربوط به در حدود 40 روز پیش بود که ایشون تونستن یک ملاقات کابینی رو در زندان اوین با آقای زیدآبادی داشته باشن. 40 روز در بیخبری مطلق خانواده و دوستان و اعضای سازمان دانش آموختگان در خصوص وضعیت آقای زیدآبادی به سر میبرن. آخرین صحبتایی که آقای زیدآبادی با خانم ایشون داشتن، همونطور که در خبرگزاری اومد، واقعا صحبتای نگران کننده ای بود.
همینجا میتونم ازتون بپرسم از چه نظر نگران کننده میشه؟ توضیح بیشتری بدید آقای صادقی.
بله، آقای زیدآبادی در ملاقاتی که به صورت کابینی با خانمشون داشتن عنوان داشته بودن که مدتیه که بازجوی ایشون رو عوض کردن و فشارها و شکنجه‌های روحی و روانی بسیار زیادی بر ایشون وارد میشه تا بپذیره متن دفاعیه‌ای که نیروهای امنیتی و عوامل کودتا برای ایشون آماده کردن در دادگاه قرائت کنه. یعنی قرار بوده همزمان با آقای مؤمنی آقای زیدآبادی هم دادگاهشون برگزار بشه و اعترافات دروغین و ساختگی رو انجام بده.
گویا آقای زیدآبادی به مواردی که در این اعترافات و در این متنها بر اساس گفته شما اشاره شده، آیا صحبتی کردن در این مورد؟ اشاره کردن به اونا؟
بله، زیدآبادی در آخرین ملاقات خودشون عنوان داشتن که فشارهایی بهشون وارد میشه و بیشترین فشارها مربوط به نامه‌ایه که در فروردین سال 86 با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته و بازجوها از وی خواستن، چون در این نامه از لفظ معظم برای آیت الله خامنه‌ای استفاده نکردن، در دادگاه در متن دفاعیات خودشون یا همون اقرارنامه خودشون از ایشون عذرخواهی کردن. گویا این هم مورد قبول آقای زیدآبادی قرار نمیگیره و بازجوها هم ایشونو به شدت کتکنن و حتی متاسفانه آقای زیدآبادی به خانومشون گفتن که پادار میکنن این که یا بایستی این متن دفاعیاتو بپذیری و در دادگاه از رهبری عذرخواهی کنی، یا اینکه این برگه های بازجویی رو در حلقومت فرو میکنی و اینها رو به خوردت میدیم. و اونجا خب عنوان میکنه که واقعا شرایط من خیلی سخته و فشار مضاعفی برای من وارد میشه تا من اعتراف کنم. خب 40 روز از آخرین صحبت هایی که من خدمتتون عرض کردم میگذره. واقعا در این 40 روز ما در خصوص سلامتی جسمی های زیدآبادی نگران هستیم. چه بر سر ایشون اومده
توی این مدت؟ وکیل پرونده و یا همسرشون، خانواده‌شون موفق نشدن با ایشون ملاقات کنن؟
به هیچ عنوان، حتی تماس تلفنی هم با ایشون نداشتن و آخرین صحبت‌ها همین صحبت‌هایی بوده مبنی بر شتم ایشون و فشارهای روحی و روانی. و بر این شدیم که ما اعتراض کنیم نسبت به این اتفاقاتی که رخ داده و در خصوص سلامتی آقای زیدآبادی ابراز نگرانی می‌کنیم، هم خانواده ایشون. اساساً دسترسی به وکیل برای ایشون امکان پذیر نیست. یعنی وکلایی که ایشون قبل از اینکه بازداشت بشن داشتن و وکالتنامه پیششون امضا کردن، دسترسی به پرونده ایشون ندارن. خب در هفته های گذشته ما شاهد بودیم که ابتدا به یکی از وکلایی که پیگیر پرونده آقای زیدآبادی بود اعلام شد که برایشون قرارشون تبدیل شده به 250 میلیون وثیقه و خانواده هم این وثیقه رو تأمین کردن. گویا اختلافی بین بازپرس پرونده و دادستان جدید انقلاب به وجود میاد و سرانجام دادستان ممانعت میکنه از قبول وثیقه و ایشون حبسشون ادامه پیدا پیدا میکنه.
آقای صادقی، تو بیانیه ادوار تحکیم وحدت نوشته شده که جرم زیدآبادی، از روی متن میخونم، جرم زیدآبادی این است که متراکم ترین واحد اختیارات را به اندکی مسئولیت فراخوانده. میشه دقیقا بفرمایید که منظور سازمان دانش آموختگان ایران چی هست از این جمله؟
بله، این متراکم ترین نهادی که اختیارات بی حد و مرزی داره، خب جایگاه رهبری هستش و همونطور که خدمت شما عرض کردم، بیشترین فشاری که به آقای زیدآبادی میاد مربوط به نامه‌ای هستش که ایشون در فروردین سال 86 خطاب به رهبری نوشتن و در اون کمی احساس مسئولیت از ایشون خواستن و به حال مواضع ایشون رو مورد نقد قرار دادن و در یک نامه کاملا محترمانه و با یک ادبیات کاملا محترمانه و از مواضع و دیدگاه‌های ایشون و عملکرد ایشون رو مورد انتقاد قرار داد. و امروز پس از گذشت 2 سال از ماجرا، آقای زیدآبادی تاوان پرسشگری از یک جایگاه رهبری رو دارن پس میدن و تاوان سنگینی هم هست و اساسا هر گونه سوال یا به چالش کشیدن رهبری در خصوص عملکردش یا مواضعش در جمهوری اسلامی سرانجامی جز ضرب و شتم و داشت و محرومیت و محدودیت، سرانجام این به این شکل هستش.
ادوار تحکیم وحدت نگران سلامتی احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار دربند است که بیش از 40 روز است در اسارت به سر می‌برد. گفتگوی نیوشا بغراتی را با محمد صادقی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در این راستا می‌شنیدیم. در واشنگتن وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد روز دوشنبه گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی دینی در 198 کشور جهان و از آن جمله ایران را منتشر خواهد کرد. دولت آمریکا طی 10 سال گذشته محدودیت آزادی‌های مذهبی در ایران را مورد انتقاد قرار داده است. از جمله هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا با صدور قطعنامه‌ای خواهان آزادی 7 تن از رهبران بهائی در ایران شد که بیش از 18 ماه است با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند. نادر صدیقی در واشنگتن.
گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا پیرامون چگونگی آزادی‌های مذهبی در کشورهای گوناگون گیتی از سال 1999 بر اساس قانون آزادی مذاهب در جهان منتشر می‌شود که 11 سال پیش در کنگره آمریکا تصویب شد. در چارچوب این قانون وزارت امور خارجه آمریکا مکلف است که هر سال گزارش جامعی از وضعیت آزادی‌ها و یا محدودیت‌های مذهبی در تمام کشورهای جهان به مجلس قانونگذاری ایالات متحده ارائه کند. در تایید این گزارش مشروع، تمامی نمایندگی‌های فرهنگی سیاسی آمریکا در کشورهای گوناگون، سازمان‌های غیردولتی، روزنامه‌نگاران، دیدبانان حقوق بشر، گروه‌های مذهبی و دانشگاهیان مشارکت دارند و اداره ویژه‌ای نیز در وزارت خارجه آمریکا مسئول جمع‌آوری و تحلیل این گزارش است. در گزارش سال 2008 میلادی، همچون سالهای پیشین، نقض آزادی‌های مذهبی در ایران مانند دیگر موارد حقوق مدنی مورد انتقاد شدید دولت آمریکا قرار گرفته و نسبت به رفتار دولت جمهوری اسلامی با اقلیت‌های مذهبی اعتراض شده بود. در آن گزارش گفته می‌شد که به رغم تصریح آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از اقلیت‌های مذهبی زرتشتی، مسیحی و کلیمی، ماده 4 این قانون تدوین قوانین و مقررات را تنها در چارچوب مذهب شیعه اثناعشری به رسمیت می‌شناسد و در عمل دولت به شدت آزادی‌های مذهبی را محدود می‌کند. در اجرای قانون آزادی مذاهب در جهان، وزارت خارجه آمریکا به خاطر سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در نقض فاحش آزادی‌های مذهبی از ایران با عنوان کشوری با نگرانی‌های ویژه یاد می‌کند. در گزارش پارسال وزارت خارجه تأکید شده بود که دولت جمهوری اسلامی حقوق مسلمانان ایران برای تغییر در باورهای مذهبی خود را محترم نمی شمارد و تمام ایرانیان غیر شیعه هر یک به میزانی از تبعیض‌ها و محدودیت‌های شدید رنج می برند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در زمینه روند آزادی‌های مذهبی در 198 کشور جهان روز دوشنبه به کنگره این کشور ارائه و جزئیات آن منتشر می شود.
گزارش نادر صدیقی از واشنگتن بود درباره گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره آزادی مذاهب که قرار است پیش از ظهر روز دوشنبه به وقت آمریکا منتشر شود. امیدوارم قلم و کاغذ در اختیار داشته باشید تا بتونید نشانی های موج های تازه رادیو فردا رو یادداشت کنید.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از نیمه شب تا شش بامداد، موج کوتاه 31 متر برابر با 9925 کیلوهرتز، موج کوتاه 41 متر برابر با 7515، 7520، 7580 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 و 6115 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه مجله نیمه شب مانند هر هفته در این ساعت با برنامه هفتگی صدای دیگر وعده داریم، اما پیش از اون تازه ترین خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور می شنویم.
دو انفجار قدرتمند روز یک شنبه در مرکز بغداد دست کم 132 کشته و بیش از 500 زخمی بر جای گذارد. یکی از این انفجارها خسارات شدیدی به ساختمان وزارت دادگستری عراق رساند، در حالی که انفجار دیگر حریق عظیمی در نزدیکی دفتر فرمانداری به وجود آورد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را که به وسیله دو خودروی بمب‌گذاری شده صورت گرفت عهده‌دار نشده است، اما خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات گزارش دادند که این انفجارها شبیه کار القاعده یا حزب ممنوعه بعث به نظر می رسد. نخست وزیر عراق نوری المالکی از محل یکی از این انفجارها دیدن کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما بمب‌گذاری‌های انتحاری در بغداد را بیدادگرانه و اقدامی برای عقیم کردن پیشرفت عراق خوانده است. اوباما روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفت که این بمب‌گذاری‌ها تنها برنامه تنفرجویانه و ویرانگر آنهایی را آشکار می کنند که می خواهند مردم عراق را از آینده‌ای که شایسته‌اش هستند محروم کنند. کاخ سفید واشنگتن گفت که اوباما به دنبال این حملات با نخست وزیر عراق نوری المالکی و رئیس جمهوری آن کشور جلال طالبانی تماس گرفت و قول داد که ایالات متحده در کنار عراقی ها خواهد ایستاد. اوباما این بمب‌گذاری ها را حملات ظالمانه به مردم عراق خواند. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند نیز روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفت که حملات خالی از تبعیض به ساختمان‌های دولتی در بغداد یک تذکر هولناک در مورد تهدید افراط‌گرایی جابران است. نیروهای پاکستان تهاجمی گسترده علیه شبه نظامیان طالبان در منطقه وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز افغانستان را پیگیری می‌کنند. ارتش پاکستان می‌گوید در پی تصرف کتکی شهر خانگی حکیم الله محسود، سرکرده طالبان پاکستان روز یکشنبه تحت پوشش نیروی هوایی پیشروی کرده است. حمله اخیر با هدف از بین بردن قرارگاه‌های شبه نظامیان در سه روستا انجام یافته است. پاکستان این تهاجم بزرگ در منطقه نیمه خود مختار وزیرستان جنوبی را در 17 اکتبر 25 مهر آغاز کرد و ارتش میگوید تاکنون بیش از 160 شبه نظامی و بیش از 20 سرباز کشته شدند. منابع مستقل نمیتوانند این ارقام را تایید کنند. یک گروه بازرسان دیدبان هسته‌ای سازمان ملل روز یکشنبه اولین دیدار خود را از کارخانه غنی‌سازی اورانیوم ایران در نزدیکی قم به عمل آورد. خبرگزاری نیمه رسمی مهر گزارش داده است انتظار می رود بازرسان بار دیگر از این مکان دیدن کنند. وجود این تأسیسات تنها ماه گذشته به طور علنی آشکار شد که این موضوع نگرانی قدرت‌های غربی را از اینکه تهران در صدد ساخت یک بمب اتمی است افزایش داده است. ایران هر گونه تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را تکذیب می کند. و تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات جام جهانی نوجوانان در نیجریه با نتیجه 2-0 بر گامبیا قهرمان آفریقا پیروز شد. The Iranians wait to celebrate on the sidelines as the full time whistle goes and Ali Dostmeyer the coach pumps the air in delight. The full time score here in Calabar, it's finished Iran 2 Gambia 0. گلهای ایران را پیام صادقیان در دقیقه 44 و کاوه رضایی در دقیقه 84 به ثمر رساندند. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران که در گروه سوم مسابقات جای دارد، روز چهارشنبه با کولومبیا و روز شنبه با هلند دیدار خواهد کرد. در گروه چهارم مسابقات نیز روز یکشنبه ترکیه 1-0 بورکینافاسو را شکست داد.
با سپاس از بکتاش. برنامه هفتگی صدای دیگر که در مجله شامگاهی یک بار پخش شد، اینک در مجله نیمه شب بار دیگر تقدیمتان می شود. برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه زنان، اما نه فقط برای زنان، که رویا کریمی تهیه کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار به عاشقانه‌های زنان زندانیان سیاسی در ایران اختصاص یافته است.
همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سهرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
تا پیش از آنکه فروغ فرخزاد احساسات درونی خود را با زبان شعر بیان کند، کمتر زن ایرانی جرأت می کرد که بدون پرده پوشی از خودش بگوید و از آنچه که احساس می کند. کارشناسان عرصه ادبیات زنان ایرانی معتقدند هرچه که فروغ فرخزاد برای رهایی زنان از قید و بند پرده پوشی و نهانگویی کوشیده بود، با وقوع انقلاب اسلامی نقش براب شد. تا اینکه در سالهای پس از دوم خرداد 76 نسل جدیدی از نویسندگان زن به میدان آمدند که خود نشانه ای از وقوع تحول در زنان ایرانی بودند. همین کارشناسان معتقدند که زنان داستان نویس نیز علارغم قید و بندهای بسیاری که بر قلمشان تحمیل می شود، موفق شدند پوسته فرهنگ سنتی را بترکانند و تکه هایی از آنچرا که امروز بر زنان ایران می رود برای همیشه ثبت کنند. اما حادثه پس از 22 خرداد 88 و موج گسترده بازداشت فعالان سیاسی رخ داد، آنجا که شب و نیمه شب یا در روز روشن سیاسیون ناماشنا را دستبند زدند و سوار بر اتومبیل به مقاصدی نچندان آشنا بردند، و آنکه جاماند خانواده‌ای بود در انتظار شنیدن صدایی از پشت خطوط ناهموار تلفنی و یا ملاقاتی از پشت شیشه های 5 میلیمتری. جیلابن یعقوب، روزنامه نگار و فعال مسائل زنان، که خود بیش از 100 روز است که همسر زندانیش را تنها از پشت شیشه های ملاقات کابینی میبیند، میگوید
توی این مدت خیلی از همسران زندانی ها نامه نوشتند به همسرانشون. خب یه تیپایی بودن که بخششون اصلا خب تعجب آور نبوده. مثلا ما انتظار داشتیم که مثلا مهسا امرآبادی یا نمیدونم خانم فاطمه ستوده همسر آقای پیرحسینلو یا تیپایی از این دست که جوانتر هم هستند و روزنامه نگار هم هستند، نامه های عاشقانه پر از احساس خطاب به همسران زندانی خودشون بنویسن. اون چیزی که برای خودم خیلی جالب بود، شگفت انگیز بود، که زنان خیلی مذهبی که گاهی هم با رفتارهای سنتی ازشون یاد میشد، حالا من نمیخوام بگم واقعا اینا مثلا آدمای سنتی هستن، و یا حداقل تا به حال چنین رفتارهایی ازشون ندیده بودیم، این اصلا دارن نامه های به همسران خودشون میرسن که خب از خانواده هم خودشون هم همسرشون خیلی مذهبی هستن. شاید بین من خودم اینو یه تصور ذهنیمه که شاید خیلی از اینها تا به حال جلوی فرزندانشون هم خطاب به همسرشون علنی نگفته باشن که دوستت داریم، ولی اینا حالا خب نامه هایی می نویسن که به طور عمومی منتشر میشه و اونجا با کلمات خیلی متفاوت، احساسی و عاطفی خطاب به همسران خودشون صحبت میکنن. خب این خودش یه اتفاقی که برای خود من خیلی جالب هستش. بعضی از این همسران زندانی ها رو من تو سالن ملاقات زندان یا مناسبتایی که پیش میاد که خانواده‌های زندانیا هم دیگر رو ببینن، بعضی از این افراد رو من میبینم که بعضی از مردم حتی و بعضی از خانواده‌های دیگر زندانیان که حالا شاید گمنام‌تر هم باشن به اینها مراجعه میکنن و بابت نامه‌هایی که نوشتن دچار هیجان شدن، ازشون تشکر میکنن، میگم این کردیم شما هم با این لحن با این بیان خطاب به مثلا همسران زندانی خودتون یا خطاب همسرتون صحبت کردید. نکته دیگه ای که حالا شاید مورد سوال مستقیم شما هم نباشه، اما خب به نظر من ویژگی خاص این بار زندانی سیاسی هستش، در واقع همون زندانیان جنبش سبز که در پی خودش جنبشی رو به دنبال آورده و اون جنبش خاطره نویسی هستش. و این جنبش خاطره نویسی در دو وجه هستش، یکی خاطره نویسی خود زندانیان وقتی از زندان آزاد میشن که ما داریم میبینیم و تعدادی از زندانیانی که آزاد شدن شروع کردن خاطرات خودشون رو دارن ثبت میکنن، منتشر میکنن در وبلاگاشون، در مصاحبهاشون. بخش دومش که خیلی شگفت انگیزه، در واقع جنبش خاطره نویسی و ثبت وقایع توسط خانواده های زندانیان سیاسی هستش که بخش اعظم این کارم داره توسط همسران زندانیان سیاسی اعتراضات پس از انتخابات صورت میگیره. چطور الان خانواده های این زندانی ها با نوشتن نامه هایی که خطاب به همسرانشون یا با نوشتن خاطراتشون، ثبت لحظاتشون در وبلاگ هاشون، در مصاحبه هاشون، جنبه ای که تا پیش از این همیشه مخفول میمون و غالبا فوکوس میشد رو وضعیت زندانی سیاسی تا حد امکان، و این ور که خانواده زندانی سیاسی داره چه لحظه هایی تجربه میکنه، چه سختی هایی رو میگذرونه، چه دشواری هایی رو داره، غالبا مخفول میموندش. اما این بار این به شکل خیلی پویایی داره انجام میشه. و من یادمه که در گذشته یک بار چند سال پیش همسر یکی از زندانیان سیاسی پیش من گلایه میکردش که درسته همسران ما در زندان هستن، اونها خیلی سختی میکشند و اینها، اما همیشه همسران زندانیان سیاسی نادیده گرفته شدن. و این که حالا شوهری همسرش در زندان هستش و او که حالا بیرون هستش داره دقیقا چه لحظه ها تلخی رو تجربه میکنه، چه دشواری هایی داره، به این توجه نشه. و این بار به نظر من خود همسران زندانیان سیاسی، خود خانواده ها یه اقدام جدی در این باره صورت دادن و در روند ارتباطی که دارن، یعنی این نامه دو سویه است. وقتی همسری خطاب به همسر زندانی خودش نامه می نویسه که هم در باره مشکلات همسرش که در زندانه میگه و هم بخش مهمش احساسات خودشه، دشواری‌های خودشه، تجربه های خودشه در این بیرون.
خانم ربانی یعقوب، شما خودتون دقیقاً الان توی همچین جایگاهی قرار دارید، یعنی در جایگاهی هستید که بیش از 110 روزه که همسر شما در زندان هست، در این حال که خودتون هم بخشی از این زمان رو در زندان سپری کردید. چه اتفاقی در درون یک زن میفته؟ حالا نه زنی مثل شما که عادت داره بنوشتن، زنانی که عادت کمتری بنوشتن دارن، زنانی که کمتر عادت کردن که احساسات درونی خودشون رو نسبت به همسرشون بر زبان بیارن، چه اتفاقی در اونها افتاده که حالا اونها دارن این صدر رو میشکنن و ازش رد میشن؟
ببینید، من فکر میکنم که این شرایط در واقع باعث میشه که همسران زندانی ها احساسات نابی رو تجربه بکنن که این احساسات ناب میشه گفت بیشتر هم تلخ هستش. و در این حالت بعضی هاشون میگن در این همه تلخی هاش براشون دستاوردهای مثبتی هم داره. به هر حال این زنان نیاز پیدا میکنن به اینکه خودشون رو بیان بکنن. این احساس به بیان کردن خود باعث میشه کسانی دست به قلم ببرن که شاید که قبلا این کار رو نمی کردن. یکی احساس بیان خود و یکی این که میخوان دیگران رو، جامعه رو در احساسات خودشون، در شرایط و سختی هایی که دارن به عنوان یک همسر زندانی تجربه میکنن شریک بکنن و در واقع منتقل بکنن شرایط خودشونو. و این باعث میشه که قلم بردارن و بنویسن و مسائل خودشونو منتقل کنن به جامعه.
خانم بنی یعقوب، یه اتفاق دیگه که به نظر میرسه کاملا مشهود هست در اتفاقات بعد از 22 خرداد به سطح کشیده شدن رفتارهای زنانه است. راهپیمایی های 22 خرداد بخش عمدهش راهپیمایی سکوت هست، شیوه ای از اعتراض که خیلی از موارد ما در خونه ها باهاش مواجه هستیم، زنی که به چیزی در سیستم زندگیش اعتراض داره توی سنت ایران ترجیح میده سکوت بکنه اما حضور خودش رو نشون بده. این اتفاق حالا اومده توی خیابون مطرح شده. بعد جای دیگه میبینیم در مراسمی که در بهشت زهرا به مناسبت 40 ندا آقا سلطان برگزار میشه، زنان هستن که میان دیوار حائلی رو ایجاد میکنن برای اینکه بین نیروهای انتظامی فاصله ایجاد بشن و زنان به نوع خودشون رو حافظ و نگهدار بچه هاشون مردانشون قرار میدن. و بعد با 3 مرحله بعدی ما میبینیم مادران عزادار در سکوت دارن هر هفته عزاداری میکنن و حالا باز زنان هستن که به نوعی دارن این جنبش رو از سکوت در میارن با نوشتن عاشقانه هایی که جامعه سنتی ایران کاملا باهاش کنار میاد.
بخشی از اتفاقاتی که امروز داره میفته در جنبش اعتراضی مردم ایران در واقع حاصل تلاش همه زنانی هستش که در تمام سالهای گذشته تحت عنوان جنبش زنان ایران فعالیت کردن. ممکنه که امروز خیلی ها بگن که جنبش زنان در جنبش اعتراضی سبز مردم ایران کجا هستن. به نظر من بخشی از این اتفاقاتی که داره میفته ناشی از تلاش و مبارزه یه که در 1-2 دهه اخیر جنبش زنان انجام داده و بخشی از رفتارهای زنانه، بخشی از شیوه های مبارزه رو در واقع امروز به سطح آورده. خیلی از اتفاقاتی که داره میفته شاید با نام جنبش زنان ایران نباشه اما در واقع یه جوری حاصل اون هست. اتفاقی که داره در پارک لاله میفته به عنوان مادران عزادار و خیلی دیگه از این اتفاقات در واقع تجربه ها و روش ها و ایده هایی بوده که جنبش زنان فعالان زن در این سالها روش بحث کردن و اصلا ازش در عرصه های مختلف اینو به منفع ظهور گذاشتن و امروز یه جوری این تجلی و بروز پیدا کردن.
خانم بنی یعقوب، خودتون آخرین باری که با همسرتون ملاقات داشتید کی بود؟
2 شنبه‌ای که گذشت با بهمن ملاقات داشتم، همون ملاقات از پشت شیشه و که صدای همسرم رو از پشت گوشی تلفن میشنوم.
و چه احساسی داشتید؟
در مورد همه احتمالاً سخته ولی خب من و بهمن با هم همواره همکار هم بودیم، بیشتر ساعات شبانه روز رو در کنار هم بودیم، بدون هیچ حائلی با هم صحبت کردیم. و حالا یه نکته که من همین دیشب داشتم فکر میکردم با مرور ملاقاتی که با بهمن داشتم در ذهنم، برای اولین بار به این فکر کردم در این مدت این چند ماه که چقدر عجیب، من بهمن رو الان هفته 1 بار میتونم باهاش 25 دقیقه صحبت بکنم و اونم از پشت شیشه و گوشی تلفن. این برای خودم خیلی سخته که با کسی که در روز ممکن بود که ساعتها با هم صحبت کنیم، بحث کنیم، از احساساتمون به هم بگیم، حالا 25 دقیقه. این 25 دقیقه عبارت هستش از 5 دقیقه که گاهی از 5 دقیقه هم کمتر میشه، 1 دقیقه تا 4-5 دقیقه تماس تلفنی هفتگی که بهمن داره و 20 دقیقه هم که در واقع همین ملاقات کابینی یا از پشت شیشه هستش که فازه روزهای اول بعد از آزادیم، هفته‌های اول بعد از آزادی حتی اجازه همین دیدار از پشت شیشه رو هم نداشتم با همسرم و خب الان چند هفته‌ای هستش که به طور مرتب موفق به این دیدار شدم.
زنان فعالان سیاسی بازداشت شده ساکت نماندند. آنها در مقابل دادستانی انقلاب تجمع کردند. پشت درهای بسته زندان اوین برای مردانشان تولد گرفتند و سفره افطار چیدند و همزمان دست به قلم بردند تا از آنچه بر دل تنگشان می‌گذرد بنویسد. شاید آغازگر این دست دل نوشته‌ها را بتوان فاطمه شمس دانست، همسر محمد رضا جلایی پور، که در فرودگاه پیش از خروج از ایران به مقصد لندن محل تحصیل آن دو فاطمه سوار بر هواپیما به مقصد رسید و محمد رضا راهی اوین شد. جدایی که همچنان ادامه دارد، هرچند مدت هاست که محمد رضا جلایی پور از زندان آزاد شده اما اجازه خروج از کشور را نیافته است. فاطمه شمس در یکی از اولین نامه هایش نوشت:
امروز نامه‌ات به دستم رسید. این بار کلمه ها بیروح و تایپ شده نبودند. دست خط خود خودت بود. بسم الله، چرا پنهان کنم؟ عشق است و پیداست در این آشفت اندوه نگاهم. در را که روی مسافرهای تازه از ایران رسیده باز کردم، چشمم دنبال تو بود که از پشت دیوار با همان شیطنت کودکانه درایی و آستانه پر از نور شود. نشد. اما پاکت نامه را که دیدم، بعد از 4 ماه دست خطت را خواندن، بعد از 4 ماه بوییدن برگه بی جان که دست تو بر آن لغزیده، نامه ات را بوسیدم و بوییدم. راه رفتم تمام عصر را، نتوانستم در خانه بنشینم. باید با کلمه کلمت هوا را میبلعیدم و روی رد بوسه‌ای که پای نامه گذاشته بودی 1000 بار در دلم میبوسیدمت. در این غبار حتی مرزهای فاصله هم ناپیداست. تو نوشتی دلم بی حساب تنگ شده است برای چشمهایت. به 9 سالگیم برمیگردم. به همان تخسگیری های پشت نیمکت های مدرسه وقتی یکی میخواست جواب آن یکی را بدهد، دستانش را جلوی صورتش میگرفت و میگفت آینه. دستهایم را به سمت صورتت میگیرم و میگویم آینه.
و بعد از آن رنگ و بوی عاشقانه را بیش از همه در نوشته های فخر و سادات محتشمی پور میشد یافت. همسر مصطفی تاجزاده که خود مدتی مسئولیت دفتر امور بانوان وزارت کشور را در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بر عهده داشت. فخر و سادات محتشمی پور در یکی از نوشته های اخیرش بیش از همیشه برای همسرش بیتابی میکند.
ناگهان دلم تنگ می شود برای آن پنجره کوچک سلول تو که گفتی مهربانانه دخترکان طلایی خورشید را مهمان سردی و تنهایی موای تحمیلیت می کند. دلم تنگ می شود برای آن ملحفه هایی که خواستی تا تمام جسم عزیزت را بعد از 100 و چند روز از هجوم حشرات موذی که خانهشان را مهمانان ناخوانده تصاحب کردند و حالا عصبانی از این حق کشی چشم بسته نیش می زنند بپوشاند. دلم تنگ می شود برای آن تقویم کوچک امسال را برایت قوام نمی بخشد، اما چون کوچک بود و زیبا و می توانست ظرفی برای سرریز دل نوشته هایت باشد تقدیمت کردم. دلم تنگ می شود برای آن دستمال سپید کوچک با آن حاشیه باریک سبز که با عطر همیشگی معطرش کردم تا گذشته ها را به یادت بیاورد. دلم تنگ می شود برای همه آن چیزهایی که بعد از بیش از 100 روز دوری محض و بی‌خبری از تو ناگهان در آهنین و سنگین زندان که تا دیروز بین ما حائل و مانع بود به روی من گشوده شد و توانستم ببینمت و در آغوش بفشارمت و تقدیمت کنم. و بیش از همه دلم برای آن شانه کوچک پلاستیکی کرم رنگ تنگ می شود که بعد از 100 و چند روز می تواند بر آن زلف سیاه پرپشتت بوسه زند و من قبطه می خورم به همه این چیزهایی که در روزهای تنهایی مصاحب و همراه تو اند. دلم تنگ می شود و تنگ می شود. این دل هیچ بهانه‌ای برای تنگ شدن لازم ندارد دیگر از همان شب شوم. شبی که هجوم آوردند و بردندت و من اون را به یاد دارم و تو نیز به یاد داری.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کارشناسان ادبیات زنان معتقدند این دست نوشته ها بیان سر درون است از سر ضرورت. نوشته های گروهی از زنان است که در موقعیتی تراژیک قرار گرفتند. همسران و پدران و فرزندانشان در بند گرفتارند و زندگیشان را تلاطمی عظیم زیر و رو کرده است. و نکته اینجاست که این زنان برخلاف مادران خود سکوت را انتخاب نکردند. با این همه شاید نتوان این زنان را نویسنده دانست. آنها زنانی هستند برخواسته از خانواده‌های غالباً سنتی و مذهبی که شرایط پیش آمده بعد از انتخابات به آنها شهامت داده که هویت فردی خود را عریان در معرض دید جامعه بگذارند. فریبا داوودی مهاجر، فعال امور زنان، ساکن واشنگتن.
گاهی فرصت ها، گاهی هم بهانه ها مجال زنانگی به زنانی میده که سالهای سال میشه گفت به دلیل قیود، سنت ها، آداب و رسومشون یا تعاریفی که از خوب و بد داشتن و میشه گفت بعضی از این تعاریف خودشون ساختن و یا جامعه به اونها تحمیل کرده بتونن که این زنانگی رو بروز بدن. اون زنانگی که در واقع هیچ وقت نتونستن تا به حال اون احساسات عمیقشون رو دربارش بیان بکنن. امروز هم فرصت و هم بهانه خوبیه به نظر من برای اینکه این زنانگی از خونه بیاد توی اجتماع، از فضای بسته حتی یک اتاق، نه از خونه، اونقدر بیاد جلو که بیاد روی سایت ها. ببینید معمولا این خانواده ها از حتی اظهار علاقه مقابل فرزندای خودشون خودداری میکنن. معمولا این کارو نمیکنن، اونا رو بد میدونن. بعضی وقت حتی ماها فکر میکردیم که این ممکنه یه جوری بدآموزی داشته باشه، حتی ممکن بود بوسیدن گونه همسر مثلا مقابل خانواده، مقابل بچه‌ها هم سنگه عمل خیلی خوبی تلقی نشه. دست همدیگر رو ممکن بود توی خیابون زن و شوهر نگیرن، حتی وقتی که دارن از خیابون عبور میکنن. اما به نظر من الان یک فرصت فراهم شده تا این خلوت‌ها یکم عمومی بشه بدون اینکه زشت تلقی بشه. اون خلوت‌ها یه ترک بخوره، شکسته بشه و چیزی که توش بسیار عالیه اینه که معنای اون خوب و بدها تغییر پیدا می‌کنه. چیزایی که بد همیشه بوده معلوم میشه که برای خود ماها نه، اینا هیچ وقت بد نبوده، ماها بودیم که فکر می‌کردیم اینا بده، و یا به عبارتی جامعه دائما به ما تذکر می‌داده و همینطور این بدا باز تولید می‌شده و الان به یه نسلی رسیده که اونها رو بد تلقی نمی‌کنه. به یه عبارتی میتونم بگم که این فرصت موجب شد که هر کدوم از این افراد و یا هر کدوم از ما به یک شکلی از دست این قیدهایی که خودمون ساخته بودیم رها بشیم.
خانم داودی مهاجر، چرا حالا فرصتیه برای این کار؟
به نظر من این جنبشی که اتفاق افتاد این زنان رو به یه نوعی به سرچشمه‌های تمدنی ایرانی ما متصل کرد. شما ببینید، ما افرادی رو داشتیم مثل حافظ، بابا طاهر، همیشه یک روح و فضاهای عاشقانه‌ای که این سرچشمه‌های تمدنی وجود داشته و من فکر می‌کنم این حرکتی که اتفاق افتاد، این جنبشه تونست این تأثیر رو داشته باشه که این ارتباط رو برقرار بکنه. چون ما بارها گفتیم این جنبش یک روح زنانه داره، آموزه های این جنبش از تجربیات زنانه گرفته شده، حتی جزء کاراکترش به نظر من شده. یعنی ممکنه خودش متوجه نباشه، اگر یه مرد بیاد این جنبش رو تحلیل کنه متوجه نشه، ولی ماهایی که زن هستیم میبینیم این جنبش تا چقدر روحیه و کاراکتر زنانه داره. نکته دیگه این هستش که این زنها با این جامعه و با این فرصت و با این جنبش رشد کردن، با جوونا رشد کردن، یاد گرفتن از اونا، و به نظر من فکر میکنم این خطهای قرمز رو اول جوونا شکستن. شما میبینید همسر حمیدرضا جلایی پور میاد اولین بار همسرش نامه مینویسه. خب ما خیلی موقع شاهد بودیم که بعضی هم گفتن ای مثلا این چه ادبیاتیه، چه جوریه، ولی بعدن همونها اومدن نامه نوشتن. این نامه ها میدونین چی توش داره؟ جرأت. چون که دیگه افراد فکر نمی کنن که حالا دربارشون قضاوت میشه. شاید افرادی مثل ما با اون کاراکتر مذهبی که مثلا من خودم قبلا داشتم یا الان بعضی از دوستان ما دارن، نه به خاطر مذهبشون بلکه به خاطر اون قید و بندهای تحمیلیشون، همواره فکر میکردیم که یکی سری هست داره درباره ما قضاوت میکنه، یکی هست که داره میگه که شماها چجوری باید حرکت بکنین. اما این جوونا و این حرکت یاد داد که باید جرأت داشته باشید راجع به خودتون، خلوت خودتون و زنانگی خودتون بنویسید. و من فکر میکنم که در واقع میشه گفتش که بزرگترین هدیه‌ای که خدا به آدم ها میده همون عشق دیگه. و اگر این فضا به وسیله این جوونا تغییر پیدا نمیکرد، شاید ما هیچ وقت نمیتونستیم هر کدوممون به یک مدل این عشقها رو بروز بدیم. راهیه برای نشون دادن حتی دلتنگی ها. مثلا حتی قبلا نشون دادن این دلتنگی ها مثلا برای کسایی که فرزندانشون شهید می شدن نوعی بد تلقی می شد، ولی الان این دلتنگی ها نه تنها ضعف تلقی نمی شه بلکه قدرت تلقی می شه. چرا؟ برای اینکه این جنبشی که اتفاق افتاده یک حرکت برای خود زندگی، یعنی اتفاق افتاده برای زندگی. اینجاست که من میگم که خیلی ارتباط داره با حرکت‌های زنان، برای اینکه حرکت‌های زنان هم اتفاق افتاده برای زندگی، برای زندگی بهتر، برای اینکه بهتر بتونی خودت باشی بدون اینکه ریا بکنی، بدون اینکه دروغ بگی، بدون اینکه همش فکر کنی یه جامعه و یا یه حکومت یا یه سری قوانین داره برای تو قضاوت میکنه.
آخرین دلنوشته ای از این دست نامه همسر مرتضی الویری است. معصومه خوش‌سلطان نامه خود را این چنین آغاز کرده است: همسر عزیزم، در وجودم جاری باش که نبودنت را هیچ کس و هیچ چیز پر نخواهد کرد. مرتضی عزیز و مهربانم، شاید امروز اولین بار باشد که بدین گونه به همه جهانیان میگویم که چقدر بیشتر از همیشه دوستت دارم. دوشنبه که پس از 30 چند روز دیدمت شیفته سیمای نورانی پر از ایمانت شدم. همونطور که انتظار می رفت با لبخند همیشگی و با انرژی مثبت که از مؤمنان راه ایزد انتظار می رود از همه خانواده استقبال و آنها را به صبر و تحمل و آرامش بیشتر دعوت کردی. من نیز دل آشفته و بیقرارم را به صبر و آرامش می خوانم تا همچون گذشته بتوانم همراه و همرزم و دوشا دوش تو به توصیه هایت عمل کنم. دوستت دارم.
دوستداران برنامه صدای دیگر میتونن یک بار دیگه برنامه دلخواه خودشونو فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 گوش کنند. یک بار دیگه شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو با آگاهی میرسونم برای فرستادن پیام صوتی با شماره 2042-02-21-12-41-13 میتونید تماس بگیرید و برای فرستادن اسمس یا پیامک هم شماره تلفن 2042-603-8741-50 در